أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين مسئله 15 را مطرح کردیم و چند دقیقه هم درباره اون گفتگو کردیم ولی بعد برگشتیم به مسئله 14 و شاید 2 روز فاصله خورد و حالا برمیگردیم به مسئله 15. متن مسئله تملک المرء الصداق به نفس العقد، زن به محض عقد همه مهر را مالک می شود، المهر همش را، بله، و تستقر رو ملکیت تمامت ملکیت و تمامهی به دخول، ملکیت همش استقرارش به دخول، چون اگر قبل از دخول طلاق بدهد طبق مسئله‌ای که قبلاً هم گفته شد نصف مهر کم میشه اگر نداده و اگرم داده میتونه پس بگیره. پس این کم شدن یا پس گرفتن معناش عدم استقراره، ولی ملکیت هست ولو مستقر نیست. در رابطه با این مطلب فراز اول که تستقر تملک المرء از صدا به نفس العقد نسبت به مشهور بین اصحاب داده شده، کما صرح به فی الحدائق و المسالک و کشف اللسان و لم ينقل الخلاف فیه الا عن ابن الجنید، به ابن جنید نسبت دادن که گفته نه، بالعقد نصف مالک میشه، نصف دیگر را به دخول مالک میشود. تعبیرش این چنین: و الذی یوجبه العقد من المهر المسمى النصف، و الذی یوجب نصف الثانی من المهر بعد الذی وجب بالعقد منه هو الوقاء او ما قام مقامه، نصف دوم از اول به وقاء واجب میشه، نه اینکه واجب بشه و متزلزل باشه و برگرده. در جواهرم این مطلب را که تملک همه مهر را بالعقد تعبیر میکنن المشهور شهرتن عظیمه ان الصداق یملک بالعقد بل عن الهلی نفی الخلاف فی ولعله کذالک، چه بسا بگیم نه اصلا مخالفی درش نداریم، فانی لم اجده الا من المحکی عن الاسکافی، نیافتم مخالفتی در این مسئله الا چیزی که از اسکافی حکایت شده. توضیح دادیم قول مرحوم اسکافی خودش کتابش در دست نیست، چیزاییست که به وسیله افرادی نقل شده و بهش نسبت داده شده، و من جمله در همین مسئله هم که اون وقت اسکافی ملکه نصف به والآخره به دخول گفته نصفش بالعقد مالک می شود و نصف دوم را به دخول او ما یقوم و مقامه. در حالی که این بیان اسکافی هم صاحب جواهر از همین جا توجیه میکنه، میگه نه، ما عدم صراحته فی ذلک لاحتمال ارادت الاستقرار. شاید منظور همین اونم اینه، نصفش به عقد مستقر و قطعی و لاش تردید فی، نصف دیگرش یستقر رو به دخول، نه اصل ملکیتش به دخول باشد. کما فی کشف اللسام، که کشف اللسام هم همین گونه حرف اسکافی را توجیه کرده. فلا خلاف فی اصلا، پس مسئله درش خلافی نیست. و علیه یمکنو، صاحب جواهر برش متعلق، یمکنو دعوا لحوقی بالاجماع، ممکنه ادعا کنیم که نه این اصلا اجماعیه. پس مسئله عرض کردیم ما اجماعی که مشکله، برای اینکه اجماع یه شرایط دیگه هم داره، صرف اتفاق و عدم الخلاف نیست. علی حاله این اقوال در مسئله، اقوالی نداریم مشهور شهرتن عظیمه، بل به تعبیر صاحب جواهر اجماع اینه که بله همش اندل عقد مالک می شود، بعد اگر طلاق پیش از دخول پیش آمد یرجع، او رجوع است در حقیقت. نتیجه عملیشون چرا؟ چرا؟ حالا میگیم بعدا. نه تفاوت میکنی، یه خود صبر کن. حالا نه به قدری که حتما یه پیر زن یک بله؟ آره خودت هم اگه خواستی به جویی همینقدر صبر کنی. حالا استدلالاتی که در این رابطه مطرح شده، وجوهی، یه بچه اولش در حقیقت یا اول و دوم استدلال به قاعده اولی است. مهر رو قرار دادید، اوفو بالعقود، دلیل وجوب پرداخت مهر و مالکیت زن نسبت به مهر همین است که در عقد به عنوان مهر ذکر شده، که گفت اتزوجو که علا کذا، علا کذا یعنی تو مالک بشی. این تمام مبلغ رو هم گفته، تمام شیء رو گفته، پس تمامش رو مالک میشه. اوفو بالعقود یقتضی مالکیت تمامش رو. حالا اینی که بعدن طلاق قبل دخول نصفش برگرده، بله اون حکمون تعبدی جون علا خلاف القاعده، اونم رو چشممون، ولی قاعده اول لولا اونا همینه که تمام رو مالک میشود بالعقد. و همچنین دلیل دوم باز عموم آیه شریفه، و آتو نساء صدقاتهن نحلتن، به محض عقد آتو نساء مهری که براش معین کرده اید، نحلتن، نحلتن یا به معنای این است که دین است بر ذمتون، دینتون رو ادا کنید. دینن یعنی همه این دینه. در حقیقت متن آیه اولا یه حکم را مؤکدن بیان کرده، آتون نسا یجب بلاتون پرداخت دینون، دینم یجب پرداختش، که بشه تأکید برای حکم اولیه. یا نهله به معنای عطیه باشه، یعنی محترمانه عطیتن، نخواسته باشید او رو زجر رو کشش کنید برای پرداخت این مهر، نه اینو محترمانه بهش بپردازید. در هر حال آتون نسائه صدقاتهن، صدقاتهن معناش صداق، صداقی که معین کردید بپردازید. خب شامل کل میشه، اشاره به کل داره، تنصیفی درش نیست. بنابراین این آیه شریفه هم ابتداعا یحکمو به این که این صدقات را، صدقه ها را مالک شدن، یجب پرداختش، باید بپردازید. دلیل سومی که ذکر کردن، گفتن که مهر عوض البزعه، و همونطور که به محض عقد مرد مالک بزع می شود، زن هم مالک عوضش میشه و هو المهر. این مطلب را در مباحث گذشته نه تشکیل کردیم درش که مهر عوض البزع نیست و معنای این عوضیت ولو یک تزیه ظاهر و بعض روایات یشتری آب عقل از سمن و امثال ذالک چیه؟ در هر حال اینا رو گفتگو شد. نه، این استدلال قابل اتکال نیست. نه اصلا توش نیست. خب یعنی عقد نکاح، همین عقد خوندن، خود این که اتزوج بما هو له من الاحکام، بما له، بله، اون با همه احکامش در مقابل این مهره. ولی دا نه، مهرم ذکر نکنه. گفتی صحیحون آه؟ میدونم گفتی صحیحون، بله بله، پس بنابراین مشکلی نداره. نه، عمده دلیل چهارمه، عمده یعنی یک دلیل محکم، روایاتی که میگوید اگر طلاق داد قبل دخول نصف مهر بر میگرده، جواب سوال شما. اما درآمد این ملک، همه ملک در این مدت بین عقد تا طلاق، درآمدش مال کیه؟ ها؟ چرا؟ اگر بگیم قول ابن جنید را که نه، هنوز نصفشو مالک نشده، انما یملک نصف الاخره به دخول، پس نباید الان اون درآمد مال او باشه. مال چی؟ چی چی نفهمیده؟ شما گفتی؟ نه میگم شما گفتی، امام میگه. حالا خیلی خوب، پس وقتی امام میگه همه درآمدش در این مدت مال زنه، این حاکی از اینه، دالور بر این که در این مدت همش ملک زن بوده. اگر ملکش نبود نصفش، نباید همه درآمدش مال او بشه. حالا شد؟ بسیار. فرمایشاتتون، سوالاتتون بسیار بسیار خوب، اما یه وقتهایی یک شفو از یه لوازمی. چیه لوازمش؟ بله؟ نه، لوازمش چیه که اون یک شفو کهش مطالعه نفر بودید به قول خودتون. بله، روایت، دو تا روایت داریم در این مورد، یا سه تا. یک روایت عبید بن زراره، روایت یک باب 34، که اصلا این باب طبق تقسیمات وسائل برای این همین مطلب منعقد شده. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل تزوج امرأة على 100 شات، مهرش و صد تا گوسفند قرار داد. ثم ساق الیه الیها الغنم، حالا یا صد تا گوسفند معین بود و ساق الیها فرستاد براش تحویلش داد، یا نه صد تا گوسفند کلی بود، خب صد تا گوسفند و فرستاد و اونم قبول کرد شد مصداق این کلی، این شد مهرش. ثم طلقها قبل ان يدخل بها، بعد قبل دخول طلاقش داد. وقد ولدت الغنم، این گوسفندا بچه دار شدن، تولید کردن. قال علیه السلام ان کان الغنم حملت عنده رجع بنصفها و نصف اولادها، اگر این گوسفندها رو، این گوسفندها حامله شدن اون وقتی که هنوز در نزد مالک قبلیشون یعنی شوهر بودند، حالا باید میتونه پس بگیره نصف گوسفندها رو، نصف بچه ها رو. و ان لم یکن الحمل عنده، اگر حمل در نزد صاحب اولش نبوده، نه بعد از تحویل به این زن حامله شدند، رجع به نصفها و لم یرجع من الاولاد بشی، از اولادش نه هیچی نمیتونه پس بگیره. اینو مسئله رو اجازه بدید، از نظر به اصطلاح بحث مکاسب و متاجر تحلیل کنیم. اولا این حمل وقتی پیدا کرد گوسفند، یعد خودش یه نوع ملکی، گوسفند حامله با گوسفند غیر حامله قیمتش هم فرق میکنه، همون وقت یعد و ملکن برای مالک این گوسفند. حالا اگر این حمل در زمانی واقع شد که هنوز دست صاحب اولش بود، یعنی این، حالا روی اشاره کردیم، حالا معیناً مهر نشده بود که بعد از مهر شدن باشه، یا بگیم این حمل مال حتی قبل از عقد ازدواج باشه، یا اگر بعد از عقدم بوده کلی بوده هنوز منطبق بر اینا نشده بوده، صد تا غنم در ذمه‌اش بوده، در این صورت می شود مهر گوسفندای حامله، یعنی گوسفند مع اولاده. حالا ولو اولاد الان بزرگتر شده یا زاییده جدا شده، در این حال همه اینا مهر بوده، پس وقتی برمیگرده نصف این اولادم برمیگرده. اما اگر نه، حمل بعد از آمدن به دست زن واقع شده، این حمل در زمان مالکیت زن حاصل شده، پس بنابراین مال خود زنه و دیگه مرد حالا که مهر رو برمیگردونه کاری به این درآمدیش که در ملک زن شروع شده نداره. و هذا یدل که پس تمام اینها از اول شد ملک زن و این حمله ها کل شد ملک زن. حالا که برمیگرده فقط مهر برمیگرده و مهر تنها خود گوسفندا بود، نه این حملش. اینا حمل نماه، ولو نمایی که حالا شده منفصل مثلا اشکالی نداره، این نماعات بر نمیگرده، نماعات مال زنه، اونم نماع کل ستا، نه این نماها تقسیم بشود. فهذا یدل، پس هین تحویل اینها به زن همش شد مالک نه نصفش. این یه روایت. همینطور بله 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 ببینید خود اولادم شد مهر، کاری به نیما نداریم. میدونم صورت اول خود اولاد، حالا اون کلش شد مهر، وقتی برگرده با نصف مهر برگرده، همچنون که نصف غنم ها برمیگرده از این اولادم باید نصفش برگرده. صد تا گوسفند این گوسفندای معین رو تحویلش داد، این شد مصداق، پس شد اینو مالک به عنوان چی؟ مهر. حالا چه از اول معینن معین شده باشه چه بعد اینو به عنوان مهرش معین مالک شد، فیرجع به نصفش. بله؟
اگر معین بوده و با محض عقد مالک شده اولاد هم دیگه بر نمیگرده.
چرا؟
در زمانی که مالک شده
روی میدونم در کدوم شعر حملت اندهو او اندها
اندهو
اندهو، پس وقتی که مهر شد شد صد تا گوسفند با صد تا بچه تو شکم شد. میدونم میدونم بله، فرض اینه پلوی اونه، پس همه اینا میشه مهر برمیگرده. اون دیگه بحث حالا قبل طلاق و طلاق و ایناش نداره درش. بله فرض اینه
جواب شده که هم وقت که افشد داد از پیداست قبلن حامل بود.
بله
اگر حتی پیش شوهرم باشه حاملم شده باشه چون با مرز عقد شد بود که زن خب همون قبل شده و اخیرا حامل بودن از وقتی مالک شد دیگه نباید اولاد برگرده.
یعنی می فرمایید این فرضی که امام فرموده اصلا فرض نداره، معنای فرمود شما اینه صبر کن من یه مرتبه کافرت کنم تا بعد مسئله حل بشه. نه خودت امام گفته تفصیل نداده. نه روایت دیگر، روایت علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر عن ابی ان علی قال فی الرجل یتزوج المرء على وصیف، زنی رو عقد میکنه مهرش رو قرار میده یک وصیف، وصیف یعنی یک پسر بچه غلام غیر مراهق کوچکتر از نزدیکی به بلوغ، مثلا 10 ساله عبدی 10 ساله را مهر او قرار می دهد. فیجبرو اندها، این بچه 10 ساله کم کم میشه 11 ساله 12 ساله 13 بزرگ میشه پلوی این زن، و حالا یرید ان یطلقها قبل ان یدخل بها، حالا مرد میخواد این زن رو طلاق بده قبل از دخول. حالا این مرد چند تا زن داشته که اینقدر سردلش سنگین بوده، چند سال گذشته سراغ این نیامده. آقای پوستی ما زبر میمدید. قال علیها نصف قیمته یوم دفعه الی لا ينظر فی زیادت ولا نقصان، باید زن برگردونه نصف قیمت این را، قیمت اون روزی که تحویلش داد، دیگه زیاد شدن و بزرگ شدنش، یا اگر کم شده بود به یه جهاتی مریض شده بود کم شده بود قیمتش، اینو لا ينظر الیه، زمانش زمان قیمتشه به اون قیمت روزی که تحویلش داد، معناش اینه در این مدت بزرگ شده. این وصیف اگر اون روز مثلا 1,000,000 قیمتش بود، حالا شده 1,500,000، حالا شده 2,000,000 قیمتش، نه به ایناش دیگه نگاه نکن، همون قیمت روز تحویلش را نصفشو برگردونه. خب اینجا الان این وصیف زیادی قیمت پیدا کرده که نمایشه، زیادی عینیه پیدا کرده، یعنی وصیف بزرگ شده، جوان شده، رشد پیدا کرده، اما اینا دیگه نه، اینا بر نمیگرده به شوهر، نصف همون قیمت روزی که تحویلش داده. اینم یدل بر این که این زیادی متصله هم لا یرجع، پس این ملکش بوده در اون وقت که این زیادی ها در ملک این زن حاصل شده. اگر ملکش نبود، خب از اول هر چی زیادی درش حاصل میشد میشد ملک مشترک بین زن و مرد. فرض اینه هنوز زن روی قول ابن جنید بیشتر از نصفش که مالک نشده بود. بله آقا، نه حالا عرض میکنم، اجازه بدید یخده. اینا باز همه از این نوع اشکالات آغاز را. روایتش روایت دوم همون باب 34 در وسائل. دنبالش در وسائل میگوید و مثله ما رواه السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام عن علی علیه السلام. زیلش اینه، الا در روایت سکونی اینطور داره، الا انه قال فیکبر عندها فیزید او ینقص، در اثر این کبر قیمتش بالا بره یا پایین بیاد. کنه در زیل روایت سکونی امام این جمله رو که میگه معناش اینه که این اختصاص به وصیف 10 ساله نداره. حالا اگر یه عبدی را یه عمه‌ای را در یک زمانی مهر یک زنی قرار داد، گاهی ممکنه وقتی میمونه چند سال برش میگذره اون عبد یا عمه پیرتر شده، یک برو شده اما پیرتر شده، قیمتش پایین آمده. این زیل روایت سکونی اینجا رو هم شامل میشه، توسعه نه نقیصه و زیادش پای خود این زنه دیگه، اون مرد از این حالا که یرجه به همون قیمت روزی که تحویلش داده فرقی در استدلال نمی کنه، بلکه یه مقدار استدلال را توسعه میده. حالا بفرمایید،
این خارجی باشه
بشه از چه نظر؟ قیمت سوقیه یا قیمت بزرگ شدن و کوچیک شدن خود این عبد؟ نه، قیمت سوقیه مطرح نیست، عمده از نظر این نمائه که یک برو نمیاد ببره از اول روی قیمت، قیمتش بالا رفته، ارتفع قیمتو. میدونم، من دارم همینو میگم، نه نظر روایت به نمایشه نه به قیمت سوقی. اینم دو تا روایت، روایت سکونی. بله به قول آقای مهری از نظر سند بعضیا در هر دو سند اشکال کردن. سند اول خب یه بحث معروفی است در مورد روایات علی ابن جعفر چنین، جعفریات و امثال اینها، یه بحث معروفی است که آیا معتبرون یا نه، معمولا برای تأیید ذکر میکنه. اما روایت دوم رو بگیم ضعیفون بسکونی که فرمودن، نه روایات سکونی معتبرون، اشکالی نداره و از این نظر این روایت به اون بیان سند دوم یعنی از سکونی معتبرون و قابل اتکاله. بنابراین هم از نظر سند و هم از نظر دلالت روایت روشنه و دلیل بر این مطلب هست. یه بیان این شد چهار دلیل: اوفو بالعقود، آت النساء صدقاته، نه اینی که کل عوض، و یک بیان دیگر، و بعد این دو روایت چهار تا. یه بیان پنجمی هم بعضی از آیون ذکر فرمودن که یمکن الاستناد الى قوله تعالى فنصف ما فرضتم فان ظاهره ان الفرض وقع على الجميع وقد امضاه الشارع ولم اجد من استند الیه ولكنه استنباط حسن. چی میخوان بفرماین؟ فنصف ما فرضتم ظاهره ان الفرض وقع على الجميع. این ظاهره او نمیخواد، فرض اینه، متیقن مسئله است، این که متیقنون مورد بحث و گفتگو نیست. بعدم میگید وقد امضاه الشارع، بله شارع هم امضا کرد، اما به چه عنوان؟ به عنوان انه المهر، مهر تمامش شکی نیست. اما حالا صحبت در مرحله بعده، ملک همه را بالعقد یا نه، در اینکه این کل مهر شد، اینکه مورد تسالم و مورد فرضه، نزاعی درش نیست، هم از نظر اینکه در عقد وقع علی ذلک مفروضه فنصف ما فرضتم، هم از نظر اینکه شارع هم این عقد را امضا فرمود اونم مفروضه. نزاع مرحله بعده که آیا ملکه او بله این مهر است و شارع هم قبول کرده این مهر است تمامش، اما ملکه او بالعقد تمام را، یا نه ملکیت نصفش بین زمین و آسمون پرپر میزنه تا بیاد ذبح بشه عند الدخول. اینش مورد نزاعه. این چه استدلالی میشه به این روایت کرد؟ فرضه یعنی همینی که قرارداد کردید، فرض معنی قرارداده، همینه. اون بود بله، ولی فرض دو، لذا در آیه، این دو آیه مربوط به سوره بقره آیه 237 و 236 ظاهرن، این دوتا در اونجا بله، اگر فرضتم این چنین، اگر نه فرضتم نبوده، همین دوتا آیه هست دیگه. نه در اونجا فمتعوهن، مورد بحث همین قراردادشه، اما این بحث که حالا همشو همون وقت مالک شد یا نصفشو، حالا نصفشو در دخول، این چه تأثیری داره در این؟ نمیدون. بنابراین ما حالا این استنباط رو که فرمودن استنباطون حسن نفهمیدیم از کجاش میشه چنین مطلبی رو در رابطه با این مسئله مورد بحث فعلیمون استنباط کرد. تا به اینجا استدلال قول مشهور، در مقابل استدلال شده برای ابن جنید، خود کلام ابن جنید که در دستمون نیست که آیا استدلالی ذکر کرده یا ذکر نکرده، ولی از طرف ابن جنید استدلال شده به چی؟ روایات آیه حسینی. این روایات یا آیه حسینی چند وقت به مناسبت‌های مختلف متعرضش میشن. آن آقای حسینی نه نه قبلن که متعرض نشدیم این روایات را، شما مدت ها متعددن متعرض شدی. روایاتی که میگوید انما با حصر یجب المهر بالدخول، مثلا کلشو صحبت نصفش هم نیست، اینا رو چیکارش کنیم؟ یه تعدادی روایات داریم با این مضمون، روایت محمد ابن مسلم، اینا همه تو باب 54 وسیله و وسائل. سألته عن الرجل والمرأة متى يجب عليهما الغسل قال اذا ادخله وجب الغسل والمهر والرجم. و روایاتی حالا میخونیم اینا رو مشابهش دنبال اینها، که مدلولش اینه که مهر یجب و به دخول. ابن جنید به این روایات میتونه استدلال کنه، باید ببینیم راجع به این روایات چی میشه گفت و در جمعش با روایات گذشته انشاءالله فردا بیاری خدا.